کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
درباره جنبش مزدکیان معمولا سخنانی که میشه از نظر خواننده وقتی نگاه میکنه میبینه که خیلی سیاه و سفید به این قضیه نگاه شده، یعنی یا جنبش مزدکی رو برخی از این همیهنان ما که حالا تا اندازه افکار چپ و لیبرال دارن میکوشن که به عنوان یک جنبش بسیار دارای حقانیت مطرحش کنن و انوشیروان رو بکوبن که چرا این جنبش رو سرکوب کرده و یه جورایی اون ایدئال کمونیستی رو که بعدها در اروپا تو عصر جدید رو شد و در ظهور مزدک میدونن. یک نگاه دیگه هم اون نگاهی است که اینها رو کلن اهریمنی میدونه، مزدک رو یادم دغلکار و فاسد میدونه، مزدکی ها رو همه رو یه سری شورشی میدونه و سرکوب اونها رو کاملا کار موجه. من اینجا نمیخوام بگم که نظرمون باید خاکستری باشه، اتفاقا خاکستری نیست، ولی میخوام تا اندازه البته در حد 6-7 دقیقه به ریشه جریان مزدکی اشاره کنم که چرا اصلا همچی چیزی مورد اقبال برخی از مردم قرار گرفت و اینکه چرا سرکوبش ضروری بود، بایسته بود، یعنی اجتناب ناپذیر بود. خب هر اتفاق بزرگی مثل خیزش مزدکی ها وقتی رخ میده شما باید یه چند سال پیش از اون رو نگاه کنید، ببینید وضعیت کشور چگونه شده که یه همچین ایده‌ای با پشتیبانی برخی روبرو میشه. حالا این برخی اتفاقا برخیشون حتی شاهزاده و بزرگزاده هم بودن، یعنی بین تمام طبقات یه درصدی طرفدار پیدا میکنه. برای اینکه از نظر ذهنی آماده باشید، 531 میلادی، من سالایی که میگم همه میلادیه، سال 531 سالی است که سرکوب شدید مزدکی ها انجام میشه. دقیقا اوایلی است که انوشیروان به شاهی میرسه، حتی برخی میگن که قباد هنوز زنده بود ولی کناره گرفت و انوشیروان شاه شد. 531. حالا برمیگردیم به سده پیش از اون، در زمانی که پیروز شاه ساسانی در ایران با یک گرفتاری روبرو میشه از 464 تا 471 میلادی، یعنی مدت 7 سال خوشسالی بسیار بسیار شدیدی در ایران برقرار میشه که کشاورزی از میان میره، دامپروری از میان میره، چون وقتی باران نباشه خب طبیعتاً چهارپایان هم امکان تغذیه ندارن، اون از میان میره و کشور با قحطی بسیار بزرگی روبرو میشه. این قضیه رو داشته باشید. حالا پیروز خیلی ازش تعریف میکنن که طول اون بحران کوشید با حداقل خسارت انسانی از اون بحران 7 سال خوشسالی و قحطی پشتم بگذره. از اتفاقی که زمان پیروز میفته این است که پیروز 3 بار درگیر جنگ با هپتالیان میشه. هپتالیان یا هونهای سفید قبایلی بودن که اومده بودن در شمال شرقی ایران شهر، بیابانگرد بودن، بسیار بسیار جنگاور بودن و چون شهرنشین نبودن کارشون این بود که باج بگیرن. حالا هم از روم بعدن باج گرفتن هم از ایران. باجگیری هم به این صورت بود که میگفتن که به ما در طول سال یک مبلغ قابل توجهی باج بدین که معمولا به صورت طلا تعیین میشد که ما شهرهای مرزی شما، استانهای مرزی شما رو مورد دست اندازی قرار ندیم، نابودشون نکنیم، مردم رو نکشیم و انبارشون رو غارت نکنیم. پیروز با اینها جنگید و در این جنگی که رخ داد پیروز شکست خورد. وقتی شکست خورد با اینا به توافقی رسید که شهر بلخ رو که اینا اشغال کرده بودن به ایران برگردونن، ولی منطقه طالقان رو، طالقان درون ایران امروز نه، طالقانی که در خراسان بزرگ بود که امروز در شمال شرقی افغانستان فکر میکنم، طالقان در دست اونها باشه ولی بلخ رو به ایران برگردونن. این اتفاق افتاد. پیروز رفت در منطقه قفقاز، شورش کیداریان رو سرکوب کرد که این کیداریان مردمی بودن که تو منطقه آذربایجان امروزی زندگی میکردن، و همچنین به گرجستان رفت، یک جریان تجدید طلب رو اونجا سرکوب کرد، برگشت و دید که رومی ها که باید مشارکت میکردن توی پرداخت باج درخواستی این هپتالیان یا هونهای سفید قطع کردن، دیگه پول پرداخت نکردن. ناچار شد به خاطر اینکه رومیا رو وادار بکنه که این سهم خودشون رو از این باج بدن، چون باید رومیا به ایران میدادن، ایران یک جا به اونا میداد، وگرنه شهرهای ایران مورد حمله قرار میگرفت. ناچار شد که با رومیا بجنگ، موفق شد تو این دو سه جنگ پیروز بشه، و وقتی احساس قدرت کرد دوباره رفت برای شکست دادن هپتالیان و اینکه ایران شهر نباید باجی به هیچ قبیله، یعنی مردم بیابانگرد یا به اصطلاح وحشی بده. اتفاقی که افتاد توی این نبرد، هم خود پیروز هم سه برادرش و هم سه پسرش کشته شدن. تو نبردهای آن هنگام خود شاه جلوی سپاه حرکت میکرد و خودش هم دست به شمشیر بود و میجنگید، و کشته شدن پیروز، برادرانش و فرزندانش یه دفعه خلای قدرتی در ایران ایجاد کرد. خوشبختانه یکی از بزرگان از منطقه سیستان به نام سخرا بلند شد، و سخرا پسر زهرمهر اگه اشتباه نکنم، کشور رو جمع جور کرد و با توانی که تونست پیدا کنه رفت و اسیران ایرانی رو که در صحرای میدان جنگ اسیر شده بودن، که منطقه‌ای است که امروز فکر می‌کنم خاک ازبکستان بوده، اینها رو پس گرفت و با اونها به توافقی رسید و باج همچنان باقی بود. این تا 484، این اتفاق بین 484 میفته و بعد جاماست، عذر میخوام، بلاش به شاهی میرسه. بلاش که شاه میشه 4 سال شاه میمونه و پسر بلاش رو به عنوان گروگان پیش هپتالیان قرار داده بودن. پسر بلاش قباده، قباد رو هپتالیان به عنوان گروگان نگه میدارند تا مطمئن بشن که حالا که اسیرای ایرانی آزاد شدن، فقط پسر شاه نزدشون باقی مونده، ایرانی ها دوباره جنگ را نمیندازن و باج درخواستی رو میدن. قباد اونجا میمونه 4 سال، بلاش شاه، قباد بر میگرده، بلاش کنارگیری میکنه و پسرش قباد شاه میشه. این میشه سال 488. حالا شما تصور بکنید قباد شاه شده و از 484 میروید به 464، یعنی 20 سال پیش. از 20 سال پیش تا 13 سال پیشش یک خوشسالی بسیار سنگین که قضا نیست تو کشور. احشام و چارپایان از میان رفتن، کشاورزی زمین خورده، کشور جنگ رو باخته به هپتالیان و یه غرامت سنگین باید بده و این غرامت رو قراره که رومی ها بدن، چون رومی ها به هر حال ایران رو عملا اون وسط میدونستن و هر بلایی میومد سر ایران میومد که شاهان ساسانی وادار کردن رومی ها که اونها هم باید در این باج سهیم باشن، و روم هم چون دید وضع ایران خرابه باج رو نداد. خب این پول از کجا باید جمع بشه؟ مالیات ها رفت بالا، مالیات ها رفت بالا از 471 تا 484، 13 سال. و بعد وقتی که بلاش شاه شد و قباد آزاد شد، اومد دید که فردی به نام مزدک اومده ایده هایی میده که باید ملک، مالکیت به اصطلاح، و همچنین زن به اشتراک باشه در جامعه. پس ببینید، زمین سازی، خوشسالی 7 ساله، غرامت سنگین جنگی، اونم نه یه جنگ، 3 جنگی که با هپتالیان کردند، و اینکه رومی هم سهم خودشون رو ندادن، در این میان 2 جنگ دیگه هم در قفقاز و 2 جنگ هم با خود رومی ها که خوشبختانه ایرانی ها پیروز شدن. ولی گرفتن پول از مردم چاره دیگری نبود، اجتناب ناپذیر بود. در غیر این صورت هپتالیان دوباره شهرهای خراسان بزرگ رو میزدن، داغون میکردن، میکوبیدن و مدنیت اونجا از میان میبردن. فشار بر روی کشاورز و برزگر و معدنکار و پیشه برای اینا طبیعتاً زمینه رو برای یک ایده کمونیستی مثل ایده مزدک فراهم کرد. حتی خود مزدک میگن که این ایده رو نیورده. این ایده رو کسی به نام زرتشت خورگان یا خاورگان هم میگن اون آورده و مطمئن به مرحله عمل نرسید، اون فقط بنیاد تئوریشو گذاشت، این زرتشت خورگان یا خاورگان. و منابعی که ما داریم میگن که مزدک 200 سال پس از اون زرتشت دوم یا زرتشت خورگانه که این تبلیغاتو کرده بود، یعنی خود زرتشت 200 سال پیش از مزدکه و این ایده بوده از نظر تئوری، ولی پشتیبان نداشته برای اینکه مردم اعتقاد نداشتن که باید در ملک و زمین و ثروت و به ویژه در مورد زن اشتراکی در جامعه باشه. حتی جامعه تبلیغات کمونیستی عصر جدید هم که حالا باز تعصبات انسان‌ها کم شده در مورد زن همچین مطلبی عنوان نمی‌کرد. هرچند من مثلا شایعاتی می‌شنیدم وقتی می‌خواستن کمونیستا رو بکوبن میگفتن اینا حتی زناشون رو به اشتراک میگذارن، که حالا به هر حال چیز درستی نبود. ولی اصل قضیه این است که زمینه آماده شد، کشور زمین خورد و شکست شد، باجده هپتالیون شد و مالیات ها بالا رفت و فشار زیاد شد که ادهی گفتن آقا این ایده خوبیست و مزدک این ایده رو برکشید و آغاز کرد به جذب مردم. مزدک هیچ وقت نگفت این یه دین تازه است، گفت این یک ایده تازه است، ما باید این کارا رو انجام بدیم. و چون خودش از به اصطلاح قلب آیین زرتشت هم در آمده بود، طبیعتاً با واژگان افکار و عقایدش رو میگفت که اون فرد زرتشتی فکر نکنه که داره چیز تازه رو میپذیره، بلکه فکر کنه داره یه تفسیر تازه از آموزه های زرتشت رو میپذیره. بازم تاکید میکنم که زرتشت خورگان با زرتشت آشور زرتشت نسبتی نداره و فاصله زمانیشون بسیار زیاده. زرتشت خورگان در سده سوم میلادی بوده، حدود 200 سال پیش از مزدک. خب این اتفاق میفته، اقبال نشون داده میشه، خود قباد هم از مزدکی‌ها پشتیبانی میکنه و این جریان در ایران شروع میکنه گسترش. کانون قدرت مزدکی‌ها و تعداد هوادارهای بالاشون در خود منطقه میان رودان در تیسفون و جایی بوده که امروزش میگه بین النهرین یا میان رودان، مناطقی است که هم ایرانی نشین بوده هم جمعیت بسیار بالایی اقوام سامی داشته. حالا همه جور آرامی ها اونجا بودن، بابلی و کلدانی و آسوری و یهودی و عرب و اینا، و این مجموعه از این جریان استقبال میکنه و تنش ها و کشاکش ها بالا میگیره. به جایی میرسه کار که اینو مورخین مسلمان نوشتن. مورخین مسلمان که میگم یعنی مورخین دوره اسلامی، حالا ممکنه تاییدشون مسلمان هم نبودن ولی ما اینا رو به عنوان مورخین مسلمان میشناسیم. تقریبا همه اینها از مزدک و آیین مزدکی بسیار بد گفتن. تنها کسی که از آیین مزدک و سرکوبش از سرکوب آیین مزدک پشتیبانی کرده ولی از خود مزدک به خوبی یاد کرده، فردوسی در شاهنامه است. فردوسی در شاهنامه با لحن بسیار مثبتی در مورد مزدک میگه، ولی موقع سرکوب مزدکی ها خیلی در حقیقت تمام قد از کار انوشیروان به نیکی یاد میکنه. جریان به این صورته که وقتی شما یه ایدهی داری که میگیم ایده من میتونه به تعدیل اقتصادی تو کشور بیانجامه، کشور دچار بحران بوده، حالا بیاییم مثلا کاری بکنیم که یه مقدار املاک تقسیم بشه، مثل اصلاحات ارضی زمان شاه فقید. خب این یک منطقی پشتش اگه اجراش هم درست باشه و با حساب و با برنامه باشه، شاید هم به سود عدالت اجتماعی باشه، هم به سود تولید در کشور باشه و به خود منافع ملی آسیبی نزنه. اگر شما این ایده رو بدید ولی کار از دست خودت، مثلا شما مزدک در بره و بیفته دست اراذل اوباش، دست کسایی که منتظرن از ناامنی و از آشوب و بی‌نظمی در جامعه از این نمد برای خودشون کلاهی ببافند، خب طبیعی میشه که کار از دست در میره و اون هنگام نه تنها از نظر عملی این جریان آسیب میزنه به کشور، بلکه خود ایده آغازینش هم زیر پرسش میره. حساب بکنید از 488 که قباد میاد شاه میشه، یه دوره 8 ساله شاه تا 496. 496 عده‌ای ناراضی از اینکه قباد از مزدک پشتیبانی میکنه، اونو از شاهی برکنار میکنن و به زندان میندازنش. اگه اشتباه نکنم جاماست برادرش رو شاه میکنن. قباد موفق میشه از زندان بگریزه، به نزد هفتالیان میره، چون زمان جوانیش در اونجا گروگان بوده، با اون آقای خوشنواز فکر کنم فرمانده هفتالیان رهبر اونها یه حالت دوستی داشته و داماد اون میشه و اونم کمکش میکنه که برگرده بیاد و به اصطلاح قدرت رو بگیره. پیش از اینکه جنگی بشه ایرانی ها میپذیرن که قباد دوباره بر تخت بشینه، به شرط اینکه قباد دست از پشتیبانی از مزدکی ها برداره. قباد 499 یعنی پس از 3 سال که از تخت افتاده بوده دوباره شاه ایران میشه و در این بازگشتش به تخت و تاج شاهی حالا احتمالاً به این نظر میرسه، به این دیدگاه میرسه که پشتیبانی از مزدک، پشتیبانی بی قید و شرط، کشور رو رو به پرتگاه برده و دچار گرفتاری کرده. اون چیزی که ما از متون تاریخی میبینیم، حالا چقدرش حقیقته چقدرش ممکنه مبالغه یا گزافه گویی باشه نمیدونیم، ولی متنا میگن که مزدکی ها به قدری بیشرم شده بودن که از دیوار خونه یا باغ مردم بالا میرفتن، میرفتن تو خونه اموال رو برمیداشتن یا دست دختر یا همسر یا خواهر صاحب ملک رو میگرفتن و میبردن. احتمال داره که بخشی از اینا حقیقت باشه، از اون جهت که وقتی که در سال 531 یعنی حدود چیزی حدود 40-45 سال از خیزش مزدکی ها گذشته و حضور داشتن در جامعه، موقعی که انوشیروان دست به سرکوب میزنه، نخستین کاری که انجام میده پس از سرکوب میگوید که تکلیف بچه هایی که پدرشون مشخص نیست رو باید مشخص کنیم، برای اینکه باید سرپرستی اینا مشخص باشه، مسئله ارث اینا مشخص باشه. این بچه هایی هن که در اثر به اصطلاح نزدیکی مردان مزدکی با زنانی که از خونه این و اون یا باغ این و اون به اصطلاح رفته بودن و مصادره کرده بودن و چون ثبت هم نمیشد جایی، چون اعتقادشون این بود که نیازی نیست و این مطلب مطلبی است که بین انسان ها میتونه اشتراکی باشه، این بچه ها مشخص نبود. پدرشون کیه که خیلی خیلی در دوره گذشته گیر بزرگی بوده، باید حتما یک ساعت شناسایی میشده پدرش کیه. به هر حال برگردم دوباره به پایان کار مزدکیان. در همون هنگامی که قباد دیگه کم کم کنار میشینه در پایان دوره دوم شاهیش، همون بوده 530-531 و ابتکار عمل به انوشیروان میده، انوشیروان یک نشست مناظره را میندازه بین مزدک و نزدیکانش از یک سو و بزرگان زرتشتی که به مزدک ایرادات اساسی میگرفتن و میگوید که نتیجه این مناظره یا گفتاورد در حقیقت نشون میده که باید تکلیف چگونه بره. در اینکه انوشیروان نسبت به مزدک و مزدکیان نظر منفی داشته شکی نیست و به همین دلیل هم است که جنگ قدرت بود، یعنی مزدکی ها دوست داشتن کابوس پسر دیگر قباد شاه بشه که کابوس به مزدکی ها نظر خوشی داشت و زرتشتی ها دوست داشتن که انوشیروان بشه به خاطر اینکه با اونها هم اندیش بود. ولی جالب اینه موقعی که انوشیروان این برنامه رو داره که این به اصطلاح اون چیزی که به صورت خیزش بوده ولی یکی تقریبا تبدیل به یک فتنه شده و امنیت کشور رو مختل کرده رو سرکوب کنه، نمیره سراغ یک جا سرکوب مستقیم، بلکه اول جریان مناظره رو انجام میده. ببینید اینها بین خطوط خوندن تاریخ یک به نظر من کمکی به ما میکنه که متوجه بشیم چرا کسی این کارو میکنه. به خاطر اینکه در این فرهنگ ایرانی، تو این اندیشه ایرانی، شما باید روی منطق با کسی بحث بکنی، استدلال بکنی، وقتی محکومش کردی بهش فرصت بدی برای به اصطلاح جبران، برای اینکه ما توی نامه تنصر هم میخونیم، تو ماتیکان هزار دادستان هم میخونیم، نمیتونی یه دفعه با شمشیر بری سراغش. این اینگونه در حقیقت پایه‌های حقانیت یا مشروعیت مزدک رو سست میکنه که آقا این توی این مناظره از پس مخالفینش بر نیامد و بعد دستور سرکوب میده و مزدکیایی که در پیرامون تیرسپون بودن کشته میشن. اعداد و ارقام متفاوته، عدد رقم های این گزارش ها رو اصولا نه این گزارشیش، گزارش تاریخی رو خیلی نمیشه جدی گرفت چون با هم خیلی متفاوته، ولی به هر حال مزدکیان تیستون و پیرامونش قاعدتا نباید یک رقم خیلی عجیب و غریبی مثلا 60,000 تا و 100,000 تایی که برخی مورخی میگن باشه، بلکه احتمالا جمعیت قابل توجهی بود. و پس از اون مزدکی‌ها در جای دیگر ایران باقی میمونند، ولی به قول امروزی ها فتیله رو خاموش میکنن و نظم بر کشور برقرار میشه و انوشیروان شروع میکنه برنامه های اصلاحات خودش رو اجرا میکنه. یعنی اون میاد اصلاحات رو از بالا انجام میده، مسئله اصلاحات ارضی، اصلاح قوانین مالیاتی، افزایش تولید کشاورزی، رونق بازرگانی، مسئله آموزش پرورش، مسئله دادگستری، از میان بردن به اصطلاح گردان ها و لشکرهای عشایری و ایلاتی و تبدیلش به یک ارتش کلاسیک منظم یگانه در کشور. و به هر حال به جای اصلاحات از پایین که منجر به آشوب و به هم ریختن کشور شد زمان قباد، ایشون اصلاحات رو از بالای هرم انجام داد که خب یکی از دوران زرین تاریخ ایران، همه تاریخ ایران رو رقم زد. من بعضی وقتا کلام و قاضی میکنم سرکوب مزدکی‌ها توسط انوشیروان رو با سرکوب بابی‌ها در دوره قاجار توسط امیرکبیر مقایسه میکنم. ببینید شما میبینید هر کسی حتی کوچکترین آشنایی هم با تاریخ ایران پیش از اسلام نداره اینو بلده که دو تا فوش به انوشیروان بده که آقای مزدکی‌ها سرکوب کرد پس کارش خلاف حقوق بشر بود. خیلی مطالب معمولا سخیف و سطحیه در این زمینه، ولی هیچ کسی یه همچین حرفی در مورد امیرکبیر نمیزنه. امیرکبیر همین کارو با بابیا کرد، تازه نه 1500 سال پیش، همین 160-170 سال پیش. بنابراین شاید کمتر، 130-140 سال پیش. بنابراین اصل قضیه این است که ما ببینیم، چون میدونیم نه امیرکبیر آدم متعصب مذهبی بوده، نه انوشیروان، نه امیرکبیر دلش برای اسلام و شیعه لک زده بوده که بخواد بابیا رو اونجا سرکوب کنه، در دژ تبرسی بگیره و اونا رو قتل عام کنه، و نه انوشیروان. قضیه این است که شما به عنوان کسی که کشور در اختیارتونه و مسئولیت دارید به یه جایی میرسید که انتخاب بین بد و بدتر دارید. یا باید اجازه بدید این بلوا گسترده تر بشه، کشور وارد جنگ داخلی بشه، بی‌نظمی افزایش پیدا کنه، تمام شیرازه اجتماع اصلا بپاشه، یا اینکه نه، ترجیح میدید که آسیب متوجه بخش کوچکتری باشه، با یک سرکوب لحظه‌ای و مقطعی از اینکه این آتش به بقیه کشور سرایت کنه که معلوم نیست به هر حال پایانش چی باشه، اونجا این قضیه رو به اصطلاح ببندی و جمع و جورش کنی. از این روی همون گونه که من در این حال که میدونم از نظر موازین حقوق بشری آنچه که امیرکبیر با بابیا کرد یا آنچه که انوشیروان با مزدکی‌ها کرد، اگه بخوام امروز عینک امروز رو بزنیم میشود ایراد گرفت، ولی شما وقتی مسئولیت یک کشور رو دارید و با همچین بحرانای روبرو میشی، مردان بزرگ اون هنگام باید تصمیم بگیرن یا خودشون رو بخوان تبرئه کنن بری از هر گونه اتهام، در نتیجه کنار بشینن بذارن سیر رخدادها بره هر چی شد شد، یا اینکه نه، قبول مسئولیت میکنن، چکمه رو به پاشون میکنن برای اینکه جلوی اتفاق خیلی بدتر رو بگیرن، دست به یه اقدامی میزنن که اون اقدام ممکن اقدام شیرینی هم نباشه، ولی نتیجهش در میان مدت و دراز مدت به سود کشور و ملت. بنابراین من با یکی دو تا دوستای بهایی هم که صحبت میکردم در این زمینه، البته اون یکی دو نفری که صحبت میکردن آدم های منصفی بودن و با تاریخ هم آشنایی داشتن، میگفتن ما مسئله سرکوب بابیا توسط امیرکبیر کاملا درک میکنیم، شاید اگه خودمونم بودیم این تصمیم بزرگ ولی جنجالی رو میگرفتیم. به هر حال جریان مزدکی هم بهتر این گونه نگاه کنیم. انوشیروان چاره‌ای نداشت جز اینکه کشور را جمع جور کنه و به قائله خاتمه بده. آغازش حتما یک ایده و منطقی توی برخی از نظرات مزدک بوده که اقبال عمومی داشته، ولی وقتی کار دست اراذل و اوباش و آدم‌های اهل سوء استفاده میفته، امنیت اجتماعی نقض میشه و اصولا کشور دیگه وقتی امنیتش از دست بده دیگه تولید نداره، اقتصاد نداره، کشاورزی نداره، بازرگانی نداره، عدالت نداره و میفته رو سراشیب سقوط. و هر حال کم و بیش این مطلبی بود که میخواستم در این زمینه با دوستان در میون بگذارم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org